بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرع منظومه صفحه 164 سطر 15. وقیل لا یعلم معلولاته ای مع علمه به ذاته به قرینت المقابله، و مراد القائل انه لا یعلمها فی الجمله ای فی الازل. بحثمون در ذکر اقوالی بود که در باب علم اله گفته شده بودند. یک قول این بود که خداوند عالم به ذاتش نیست، اون قول رو با دلیلش ذکر کردیم و رد کردیم. قول دوم اینه که خداوند عالم به غیر نیست، تعبیر میکنه به اینکه عالم به معلولاتش نیست، چون معلولات غیرند و اگه عالم به معلولات نباشه عالم به غیر نیست. این قائل نمیگه خدا مطلقا عالم به غیر نیست، میگه در ازل عالمی به غیر نیست، چون غیری در ازل وجود نداشت که خدا به اون غیر عالم باشد. بله، بعد که موجودات آفرید به غیر عالم شد، چون دیگه حالا غیر موجود شده خداوندم به غیر عالم شده. پس این قائل که نفی علم به غیر میکند مطلقا نفی علم نمیکنه، در ازل نفی علم میکنه و بعدن علم رو قبول میکنه. مرحوم سبزواری این قول هم رد میکنه، میگه همونطور که ما گفتیم علم به علت مستلزم علم معلوله و این قاعده قاعده پذیرفته شده است، یعنی با استدلال پذیرفته شده، بنابراین نمیشه کنارش گذاشت. شما باید قبول کنید که خداوند در ازل علت است و در ازل علم به خودش داره. پس در ازل علم و علت داره. اگه در ازل علم و علت داره، در ازل هم علم معلول داره. بعدم باید توجیه کنید که معلولی که موجود نیست چطور معلوم خدا قرار گرفته. اون احتیاج به توجیه داره. ولی قانون اقتضا میکنه که خدا در ازل عالم به غیر باشه. بعد اون وقت تو این مسئله شما به مشکل برخورد میکنید که در حالی که معلومی وجود نداره چگونه خداوند به اون معلومی که وجود نداره عالمه. اینو باید توضیح بدید، اینو باید حلش کنید، نه علم خدا رو منکر بشید. شما رفتید علم منکر شدید در حالی که قانون اقتضا میکنه که خداوند در ازل عالم باشه، زیرا در ازل موجوده، در ازل علم به خودش داره، در ازل اون خصوصیت علیت در ذاتش هست، این ذاتشه. پس در ازل عالم به علت هست، نه فقط عالم به ذات، عالم به علته. پس در ازل هم عالم به معلولاته. این قانون اینو داره میگه. حالا شما بعد تو این مسئله به مشکل میافتید که پس معلولات کجا هستن، معلومات کجا هستن. اینو باید بشین حل کنید، نه مفاد قاعده رو انکار کنید. این جوابی که معلومه حاجی میده. بعد شروع میکنه به راه حل ها، ذکر راه حل ها. خداوند در ازل عالم است، عالم به غیره. کسانی که علم به غیر رو در مورد خدا قبول کردن چطوری علمش رو بیان میکنن، چطوری بیان میکنن که خدا عالم به غیره. اینا رو یکی یکیشون شروع میکنه اقوال ذکر کردن و در همه ثابت میکنه که خداوند عالم به غیر هست. یعنی همشون معتقدن که خدا عالم به غیر، منتها در کیفیت علمش به غیر اختلاف دارن و این کیفیت های مختلف رو بیان میکنه. صفحه 164 سطر 15 سطر 16 وقیل لا یعلم معلولاته. بعضی گفتن خدا عالم به معلولاتش نیست، عالم به خودش هست. عالم به معلولاتش یعنی عالم به معداب، عالم به غیر نیست.
چه اجمالا چه تفصیلا؟
بله، چه اجمالا چه تفصیلا، نه علم اجمالی به معداب داره نه علم تفصیلی. ای ما علمهی به ذاته، یعنی در حالی که علم به ذات دارد علم به غیر ندارد. خب شما که در شعر نگفتید در حالی که علم به ذات دارد، گفتید فقط علم به غیر ندارد. در شعرتون دارید میگید نه علمهی به ذاته. ایشون میگه که به قرینه مقابله اون علمهی به ذاته روشنه، چون این عبارت این قول رو ما در مقابل اون قول قبلی قرار دادیم، در مقابل قرار دادیم. اون قول قبلی انکار میکرد علم به ذات رو، این چون در مقابله باید اعتراف کنه به لبزاد، بله در مقابله اون نمیشه. این دوتا قول مقابل همند و ما مقابل هم قرارشون دادیم، هر دو رو یه قول نگرفتیم، گفتیم قیله و قیله، دوتا قول مقابل هم درست کردیم. اگه اینطور باشه اون قول قبلی انکار میشد علم به ذات رو، این حتما باید اعتراف کنه به علم به ذات تا بتونه مقابل اون باشه. به قرینه مقابله ما قید مع علمهی به ذاته رو دیگه لازم نبود بیاریم، چون قید مع علمهی به ذاته از مقابله فهمیده میشود. روشن مطلب این مع علمهی به ذاته، این مع علم
علم
به ذات
نیست، علم
به
معلول
هم
نیست.
نه، ما به اون معلول کار نداریم. در علم به ذات این قول دوم مقابل قول اوله، علم غیر کار نداریم. در علم به ذات این دو قول مقابل همن، یکی انکار میکنه دیگری باید اعتراف کنه. در علم به ذات
بیان اقوال میکنیم، یه قولی
مدلی شنیدیم،
یه قولی
مدلی شنیدیم،
چه مقابله؟ حالا چون
صرف توجه کنید من چی دارم عرض میکنم. در علم به ذات این دوتا مقابل همند، نه مطلقا، در علم به ذات مقابل همند. اون اولی علم به ذات منکر میشه، این دومی باید اعتراف کنه چون مقابل همند در علم به ذات، در بقیه ایش تو کار نداریم. ممکنه اقوالی باشن با هم در یه جو سازش داشته باشن، در علم به ذات مقابل همند. وقتی در علم به ذات مقابلن، اون قبلی که منکر، این دومی باید معترف باشه، چون باید معترف باشه دیگه، ما اعترافش رو ذکر نکردیم، به همین مقابله، به قرینه مقابله اکتفا کردیم. ای مع علمهی به ذاته، خب این مع علمهی به ذاته رو از کجا آوردی؟ به قرینه مقابله. و چون این به قرینه مقابله رو چی میاره؟ میخواد بگه قید مع علمهی به ذاته رو من اضافه کردم، تو متن نگفته بودم، تو شعر آوردم. چرا تو شعر آوردم؟ زیرا که در متنم وجود داشت. چی جوری وجود داشت؟ به قرینه مقابله وجود داشت، به قرینه مقابله. یعنی این قول مقابل قول قبله، اگر قول قبل این کار میکنه این باید اعتراف کنه. خب و مراد قائل این نیست که خداوند از اصلا علم به غیر نداره، بلکه میگه در ازل علم به غیر نداره، در بعدا، در بعدها که غیر موجود میشه علم به غیر داره، اما در ازل نداره. و مراد قائل این نیست که انه، یعنی خداوند، و مراد قائل این هست که خداوند لا یعلم معلولات رو فل جمله، نه بل جمله. اینطور نیست که خداوند اصلا معلولات رو ندونه، فل جمله نمیدونه، یعنی در بعض احیان نمیدونه. بعض احیان که از ازل تا وقتی که این موجودات و معلولات خلق میشند، در اون فاصله نمیدونه. پس لا یعلمو فل جمله، نه لا یعلمو بل جمله. و مراد قائل این است که خداوند لا یعلمو های، یعنی لا یعلمو معلولات رو فل جمله، یعنی فل ازل. چرا نمیداند؟ از لیست موجودان فل ازل، چون معلولات در ازل موجود نیستند، چون موجود نیستند خدا بهشون عالم نیست. تا اینجا کلام این آقا نقل شد. حالا مرحوم سبزواری فهمد به هوا باطلان، یعنی این قول باطله، زیرا علم به علت در ازل مستلزم علم معلول است در ازل، ولو معلول در ازل نباشد. یعنی قاعده این اقتضا رو داره، اگر به مشکل خوردید و دیدید که علم معلوم ندارد، اونو باید توجیه کنید و ثابت کنید که علم در ازل هم معلوم دارد، اونو باید بیان کنید، نمون که علم بشید، چون علم با دلیل ثابت شد. خداوند عالم به خودش بود در ازل، علت هم بود در ازل، پس عالم به علت بود در ازل، بنابراین عالم معلول است در ازل. خود دلیل داره اینو میگه، این نمیتونی شما منکر بشید. پس باید اون مشکلی که در این حرف هست، اون مشکل رو درستش کنید و برطرفش کنید. که دیگران این کاری کردن، یعنی طوری علم به غیر توضیح دادن که این مشکل پیش نیاد، علم به غیر بر خدا قبول کردن و توضیحش هم دادن. حالا وارد بحث میشیم مثبتون لعلمهی، اونی که علم خدا رو اثبات میکند، یعنی علم به غیر رو، اون چی میگه؟ الان دیگه بحث ما در علم به ذات مطلقا تموم شد، وارد بحث در علم به غیر شدیم. در علم به غیر بعضی منکر بودن که حرفشون رد کردیم، دیگران که معترفند در کیفیت این علم اختلاف دارن، ما کیفیت رو میخوام بیان کنیم. ولی همشون قبول دارن که خدا عالم به غیر هست، از ازل هم هست. اینا که اقوالشون میخواد نقل بشه، همه معتقدن به این که خداوند عالم است به غیر در ازل، منتها کیفیت علم رو مختلف توضیح میدن و ما این کیفیت ها رو میخوام بیان کنیم.
سوال چرا از مجموعه بعدی رو مد نظر نداشته؟
چی؟
مجموعه ازلی رو مد نظر داره. در ابد هم یه سری مجموعه داره، یه سری مجموعه که هنوز نیومدن. ایشون چرا فقط مجموعه ازلی رو در نظر میگیره؟ همین سوال در مجموعه بعدی نمیاد که چرا خدا به اونها علم نداره؟
هر موج، هر کلام که موجود نشدند هنوز خدا بهشون عالم نیست. بعد که موجود میشن خدا عالم میشه. حالا چه در ازل؟ خب خداوند فرض کن در ازل بلا فاصله زمانی عقل اول آفرید، خب اصلا دیگه فاصله نبوده. ولی وقتی عقل آفرید عالم شد به عقل، دوباره بعدن عقل دوم آفرید، اون وقت عالم شد به عقل دوم. همینطور امروز ما رو آفرید به ما عالم شد، فردا فرزندان ما رو میآفرینه، فرزندان ما عالم میشه. اون وقتی که معلوم وجود ندارد علم وجود ندارد، اون وقتی که معلوم وجود میگیره علم وجود میگیره. بنابراین خداوند دائما داره عالم میشه، بنابراین قول این آقا، یعنی دائما به بعضی چیزا غیر عالمه و وقتی اون چیزها موجود میشن بهشون عالم میشه. چون علتش این بود، علت انکارش این بود که این وجود ندارد، این معلول وجود ندارد، پس معلوم نیست. خب هر معلولی که وجود نداره به قول این آقا معلوم نیست، وقتی وجود داره معلوم میشه. چه حالا این معلوم به قول شما در ابد هنوز موجود نشده، خب الان خدا بهش علم نداره. وقتی در نزدیکای ابد، حالا نمیشه گفت ابد که نزدیک و دور نداره، نزدیکای ابد که خدا خواست موجودش کنه اون وقت بهش عالم میشه. حالا حرف این آقا رو باید ببینیم، بعد از این که خدا ساخت عالم میشه یا همون اینی که داره میسازه عالمه؟ قبلش عالم نیست، قبلش عالم نیست. اون وقتی که داره میسازه عالمه. اگر اون وقتی که داره میسازه عالمه بازم هنوز نساخته، چجوری عالمه؟ حتما صورتشو، صورت اون موجود رو تصور کرده، حالا داره طبق صورت میسازه. اگه اینو بگید، خب از ازل بگید صورت رو تصور کرده و داره میسازه. چرا ازل این کار میکنید؟ این آدم حتما نظرش اینه که در حین ساختم خدا عالم نیست، بعد از اینکه میسازه عالم میشه که علم میشه علم انفعال. خب فرمایش شما، پس من اون سوالی که به نظرم آمد شما کردی جواب دادم، حالا الان معلوم شد سوال دیگری دارید. سوالتون اینه که با این بیان که خداوند به اشیا بعد از وجود عالم میشه، این چنین نیست که در ازل عالم نباشد و در لایزال عالم شود، بلکه در لایزال هم به بعضی عالم است و بعضی عالم نیست. اینجوری باید گفته میشه. اگه این اشکالتونه جوابش اینه. فلاسفه معتقدن که خداوند در ازل پنج چیز را آفرید، پنج چیز، چهارتا شد دیگه، عقل و فلک و ماده و صورت، شد چهارتا، شیشم رو دقت کنید، این پنجم، پنجم رو دقت کنید، پنجم انواع رو آفرید. انواع مرکبات عنصری، انواع مرکبات عنصری. خود عناصر بسیط هم ببینید، عقل آفرید، من موسیقی یادم رفته، عقل آفرید، نفس آفرید، فلک را آفرید، عناصر را آفرید، عناصر بسیط، بله
فلک، نفس فلک،
بله، عقل و نفس و فلک و عناصر بسیطه، این چهارتا را آفرید. پنجمی نوع عناصر مرکبه، نوع عناصر، عناصر مرکبه جماده، نبات، حیوان، این سه تا عنصر مرکبه. چهارتا که آب و خاک و هوا و آتشه، این عنصر بسیطه. عنصرهای بسیط در ازل آفرید، عنصر مرکب و نوعش رو ازلی آفرید، نه شخصش رو. شخصش ما هستیم که حادثیم. اما نوعش خداوند در ازل آفرید، یعنی از ازل به قول آقایون نوع انسان شروع شد تا ابد. همچنین از ازل نوع فلان درخت شروع کرد، فرس رو از ازل آفرید، همه تا آخر نوع از ازل آفریده شد. پس خداوند به نوعی که آفرید عالم شد. اشخاصی که بعدن میاند حافظ نوعند، علم جدید نمیارند. خداوند انسان از همون ازل شناخت، دیگه بقیه افراد انسانند. درسته تا اینجا. گروهی معتقدند که نوع از ازل شناخته نشد، از ازلم خلق نشد، در این بین آخر شد. اینا میگن از ازل تا حالا خدا نوها را هم نمیشناخت، ولی همین الان که نوع شروع کرد به ساختن نوع شناخت، اون فردهای بعدی همه شناخته شدند، چون نوعشون معلومه. انسان انسانه دیگه، چه فرق میکنه؟ اول خداوند انسان رو خلق کرد، اول انسان که خلق شد انسان شناخته شد، دیگه بقیه هم همینطور. خب این جواب شما رو داد که انسان در ازل آفریده شد یا در ازل آفریده نشد، در لایزال آفریده شد. وقتی آفریده شد دیگه از اون بعد معلوم خداست. چرا؟ چون نور خدا ساخته، نور خدا ساخته. حالا این انواع هم مثل هم، اشخاصشون مثل هم، همه شناخته شدن. مگر بحث برین رو علم به جزئیات، اون یه بحث دیگه است. آیا خدا علم به جزئیات اصلا داره یا نداره؟ وقت باید بگید این جزئیه که الان میسازه دیروز نبود، بهش علم نداشت، امروز عالمه. خب حالا قول خیلی قول مهمی هم نیست که ما رو دقت کنیم بیام خیلی دربارش توضیح بدیم. از اصلش باطل است دیگه، لازم نداره که ما توضیح بدیم، دقت کنیم ببینیم چی گفته. اما کسانی که مثبت علم خداوند به علم خداوند به ما عدا هستن، اونها اقوالی دارن که میخوام اقوالشون رو نقل کنیم. علم خدا رو اینها، این گروه به دو قسم تقسیم میشن، به دو گروه تقسیم میشن. قائلین به این که خداوند علم به غیر دارد به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه علم خدا رو منفصل از ذاتش میدونن، یک گروه هم علم خدا رو مرتسم در ذاتش میدونند. بعضی میگن علم خدا منفصل از ذاتشه، یعنی بیرون ذاته. بعضی میگن نه، مرتسم در ذاته. اونایی که میگن بیرون ذاته، بعضی میگن بیرون ذات و متکیه به ذات، بعضی میگن بیرون ذات و متکی به خودش. مثلا اون کسی قائل به مثل افلاطونیه، اون که میگه خداوند علمش به اشیا به مثل افلاطونه، یه موجود مستقلی به نام مثال قائل، میگه علم خدا اینه. این هم منفصل از ذات، یعنی عین ذات نیست، جزء ذات نیست، منفصل از ذات، هم عارضه بر ذات نیست، یه موجود مستقل جوهریه، هم مستقل هم خارج از ذات و منفصله. اما کسانی که معتقدن که علم خدا عیان ثابت است، مثلا که صوفیا میگن، عرفا میگن، این عیان ثابته خارج از خداست، پس منفصل از خداست، ولی متکی به خداست، استقلال ندارند، جوهر نیستند. کسی میگه علم خدا عقل اول است، اینم میگه علم خدا منفصله، منفصل مستقله. خب پس اینطور شد، بعضی ها معتقدن که علم خدا امریست مستقل از ذاتش، عبارت از عقل، عبارت از مثل افلاطونی، عبارت از عیان ثابته. بعضی ها معتقدن نه، خارج از ذاتش نیست. بخونم که میگن خارج از، مثل مشا معتقدن علم خدا اون صوریست که ارتسام در ذات داره، منفصل از ذات نیست، تکیه به ذات میکنه. بعضی هم علم خدا رو از باب اتحاد عقل و معقول متحد با ذات میگیرن، اینا حتی از مرحله ارتسام هم میگذرن، علم خدا رو چنان متصل به ذات میکنن که از ارتسام بالاتر. حالا اینا همه انشالله خونده میشه. اینا کسانی هستن که علم خدا رو منفصل از ذات نمیگیرن. پس گروهی علم رو منفصل از ذات میگیرن، یعنی یه موجودی دیگر قرار میدن که عین ذات یا مرتسم در ذات نیست. بعضی ها میگن نه، منفصل از ذات نیست بلکه مرتسم در ذاته یا متحد با ذاته، که اینا باید این چه رو توضیح بدیم بعدن. این شد دو جور علم، یک علم که منفصل است، یک علم که منفصل است. گروهی طرفدار این هم گروهی طرفدار. باز کسانی که قائل به انفصالن اول بحث میکنیم، اونا رو تقسیم میکنیم به اقسامی. بعد از اینکه حدود یه صفحه بحث کردیم یا یه صفحه و نیم بحث کردیم به کتاب من، اون قول کسانی رو مطرح میکنیم که قائل به انفصال نیستند، اون رو میگیم. حالا الان وارد شدیم، میخوام وارد بشیم در قول کسانی که قائل به انفصالند، یعنی علم خدا رو جدای از خدا حساب میکنن. اینا یا علم خدا رو معدوم میدونن یا موجود میدونن. خب معدوم که نمیتونه علم باشه، توضیح میدیم الان که معلوم میشه الان معدوم رو علمش میکنه. پس همینایی که قائلن به این که علم خدا منفصل از خداست، اینا بعضیشون علمو معدوم میدونن، بعضیشون علم موجود میدونن. تا اینجا روشنه؟ البته الان هنوز حل نشده که معدوم یعنی چی. اونایی که معدوم میدونن هم ماهیتو معدوم میدونن هم وجود رو نفی میکنند. یه گروه، گروهی ماهیت رو معدوم نمی کنند، فقط وجود رو نفی میکنند. به عبارت دیگر، این کسانی که علم خدا رو معدوم میدونند وجود رو از ماهیت میگیرند. حالا من همون عبارت اول رو توضیح بدم تمومش کنم. بعضی ها ماهیت رو معدوم می کنند و وجود رو هم نفی می کنند. خب این پیداست که حرف باطلیست. شاید قائلم نداشته باشه که علم خدا کاملا نفی شه، ولی گروهی ماهیت رو اگرچه موجود نمی دونن ولی ثابت می دونن. معتزله قائل به این که معدوماتی در ازل داریم، معدوماتی در ازل داریم که ثابتند. علم خدا رو همون معدومات میدونند، منتها ادعا میکنند که اون معدومات ثابتند، موجود نیستند ولی ثابتند. فرق میذارن بین موجود و ثابت، که البته فرقشون رو فلسفه قبول ندارن، متکلمین غیر خودشون هم قبول ندارن، ولی علاوه اونا اعتقادشون اینه تمام ماهیات تمام در ازل ثابتند و وجود ندارند، همه ازلی به ذات هم هستند، خدا جعلشون نکرده، ثبوت هم خدا بهشون نداده، فقط خداوند به اونها به نوبت وجود میده، اون ثابت ها رو میاره بهشون وجود عطا میکنه، اون ماهیتی که تا حالا ثابت بود میشه موجود. اینا رو فلسفه قبول نداره، اونا ادعا داره که ماهیت معدوم است ولی ثابت. معدوم است یعنی وجود نداره ولی ثبوت داره. نمیگه ماهیت منفیه، اگه بگه ماهیت منفیه یعنی نه وجود داره نه ثبوت، اینو نمیگه. میگه ماهیت معدوم است نه منفی، معدوم است یعنی وجود ندارد ولی ثبوت قبول میکنه. ثبوت نفی کنه، اگه ثبوت هم برداره ماهیت میشه منفی.
تو ذات هم هست؟
بله،
داخل ذات این اتفاقات.
کی؟ ذات خدا؟ نه دیگه، اینا منفصله. چی؟
محل این علم کجاست؟
علمو نمیگه. الان من دارم در ماهیات بحث میکنم، هنوز نگفتم علم خدا هستن. اونا میگن ماهیات در ازل ثابتند و نه خدا اونا رو جل کرده نه ثبوت بهشون داده، اونا ثابت به ذاتند، ثابت به ذات، ولی موجود به ذات نیستند، موجود به الغیرند، خدا موجودشون میکنه. و ما موجود به ذات یکی داریم ولی ثابت به ذات بی نهایت داریم. چون میخوان توحید رو درست کنن میگن موجود به ذات یکی داریم و اون خداست، بقیه همه موجود به الغیرند، اما ثابت به ذات کسی داریم و معتقدن اگه ثابت به ذات کسی کنی شرک نیست، چون ثبوت غیر از وجود میدونن. بقیه میگن ثابت به ذات با موجود به ذات یکیه، ثابت به ذات زیاد کنی مثل اینکه موجود به ذات زیاد کردی و مشرک شدی، اما اینا میگن نه، ثابت به ذات با موجود به ذات فرق میکنه، موجود به ذات فقط یکیست، ثابت به ذات بی نهایته. بعد همین ثابت های به ذات موجود بالغیر میشن، یعنی خدا بهشون غیر بهشون وجود عطا میکنه میشن موجود بالغیر. همه رو هم خدا موجود نمیکنه، همه رو خدا موجود نمیکنه، این ثابتات بی نهایتن، بعضی هاشون شانسشون میگیره خدا موجودشون میکنه، بقیه هم در حال ثبوت میمونه. چرا این حرف رو میزنن؟ چون متکلمن، متکلم عالم و حادث میدونه، ازلی نمیدونه، ابدی نمیدونه، عالم حادث میدونه. در عالم حادث که سر عالم بس است، ته عالم بس است، نمیشه بی نهایت وجود داد، چون عالم محدود دو طرفش بسته است، نمیشه عالم وجود داد. بله، فیلسوف که عالم بی نهایت میدونه از ازل تا ابد، میگه خب اون ثابتات، البته ثابتات قبول نداره، ولی اگه ثابتات قبول کنه میگه اون ثابتات بی نهایت رو در این زمان بی نهایت بین ازل ابد خدا موجود میکنه، چون زمان بی نهایته و بی نهایت رو میشه تو زمان بی نهایت موجود کرد. اما متکلمی که عالم رو محدود میدونه، اولش و آخرش رو میبنده، معتقده که اون ثابتات و بی‌نهایت خدا نمیشه در عالم محدود ایجاد کنه، لذا بعضی از اون ثابتات شانس وجود پیدا میکنن، بعضی هم شانس وجود پیدا نمیکنن، همونطور در حال ثبوت میمونند. خب حالا اینا میگن اون ثابتات ازلی علم خدا هست، یعنی خدا با اون بی‌نهایت عالمه، بعضی از اون بی‌نهایت هایی که عالمه موجود میکنه، بعضی آدم که عالمه موجود نمیکنه، ولی به همشون عالمه. علم خدا رو معدوم میگیرند، منتها معدومی که ثابت هست. بعد همین معدوم ثابت بعضیشون موجود میشن، موجود هم که شدن بازم معلوم خدا هستن، از علم بیرون نمیرن. پس بنابراین خداوند به معدومات ثابت عالم است در ازل. اینم تفسیر علم بنابر قول متزل است. نه، اینجا منفصلن ها، منفصل از ذاتن، در ذات خدا نیستن، محل هم نمیخوان. اونی که موجود میشه اگر مادی باشه محل میخواد، مجرد باشه محل نمیخواد، متزل قائل به مجرد نیست. همه موجودات مادی میدونه، بنابراین برای همشون محل لازم داره. بعد از وجود محل میخوان، در حال ثبوت محل نمیخوان. بله، عقل رو قبول ندارن دیگه، متزل اصلا عقل رو قبول نداره، عقل و نفس مجرد اینا رو قبول نداره، نفس رو قبول داره ولی مجرد نمیدونه، عقل رو اصلا قبول نداره، نفس رو قبول داره مجرد نمیدونه، اصلا مجردات غیر خدا قائل نیست، یه مجرد قائل به اون خداست، بقیه همه مادی هن. اگه مادی هن جا میخوان. اونا متکلم هم متکلم شیعه هست، متکلم شیعه هم به مجرد قائل نیست، متکلم اشعری هم قائل نیست، متکلم معتزلی هم قائل نیست، هیچ متکلمی مجرد قبول نداره. حتی خواجه، حتی خواجه در کشف المراد در تجرید ملاحظه کنی میگه ادله عقول پیش من مدخول هست، من قبول ندارم. نمیگه قبول نداره، میگه شک دارم، نمیدونم عقولی هست یا نیست. همینی که توی اشارات وقتی لباس فلسفه تن کرده بود اینجور از عقول دفاع میکرد و اثبات میکرد، وقتی رفت تو کلام میگه ادله وجود عقول اندی مدخولتون، خود متکلم شده دیگه، تو تجرید متکلم شده، تجریده نظرشون تجیده. توی اشارات خودش میگه، میگه من نظر خودمو نمیگم، من حرفای ابن سینا رو توصیح میدم. اول اشارات میگه، لذا اون چه در اشارات آمده به من نسبت ندید، اینا مال ابن سیناست، من فقط توضیح دهندم، هیچ نظر خودمو نمیگم، فقط در دو جا نظرشو میگه. یه جا به تفصیل نظرشو میگه و خودش میگه، میگه من شرط کرده بودم نگم، ولی اینجا مطلب مهمیه، از شرطم دست میکشم. یه جا دیگه به تفصیل نمیگه، میگه اندی فیه انذارون، تفصیل نمیده. اونجا دیگه عذرخواهی نمیکنه، نمیگه قبلا شرط کردم، چون هیچی توضیح نمیده، فقط میگه قبول ندارم. همین، اونم انقدر حرف به نظرش باطل میاد که نمیتونه خودداری کنه، حرف فارابی رو نقل میکنه که ابن سینا قبول کرده، هر دارم رد میکنه، میگه اصلا حرف نیست، نه لیفیه نظر، لیفیه انظار. که بعد از اینکه انسان ها میمیرند، نمیرند تو عالم برزخ، میرند وصل میشن به فلک، بعضی ها وصل میشن به فلک، بعضی ها وصل میشن به دود. اینه فارابی گفته ابن سینا قبول کرده، پس خواجه میگه لیفیه انظار. اینجا ایراد میکنه در باب علم واجب معدام، ایراد میکنه در باب علم، مطلب رو توضیح میده، در باب تعلق نفس بلها به فلک توضیحی نمیده، ولی در دو جا مخالفت میکنه. من منظورم این که در اشارات ایشون نظر خودشو نمیگه، تو تجرید نظر خودشو میگه.
گفته که من تجرید
نظرم، نه دیگه، تجرید نظر خودشه، نگفته نظر خودم، این کتاب داره می‌نویسه، شعر هیچی هم نمیده، یه جا شعر میده، خب میگه من دارم شعر میدم، وظیفه هم شعره. اصلا تو چه اشارات همه جا میگه وظیفه من شعره. تو نمت چهارم یه جا با فخر رازی درگیر میشه، چون فخر رازی حرفی میزنه که خیلی حرفه، اگه بریم تو حرفش خیلی باطل میشه. میگه خدا در وجود با ما شریک در باید ماهیت مجهوله داشته باشه، یه چیز عجیب غریب میگه که هیچ فیلسوفی نگفته. ابن خواجه با فخر رازی درگیر میشه، درگیر طولانی، بعد آخرش عذرخواهی میکنه، میگه من شارح هم، نباید از شرح متن بیام بیرون. حالا فخر هرچی گفته گفته، فخر چه ماتن نبوده، فخر هم یه شارح دیگه بوده، اونم شرح اشارات نوشته، من هم نوشتم، من نباید با اون درگیر میشم، من از طور شرح بیرون آمدم. عذرخواهی میکنه، ولی حاضر رجل، همه جا میگه فاضل، اینجا میگه رجل، یعنی توهین میکنه بهش. حاضر رجل مطلبی گفته که اگر من این مطلب سالم میذاشتم خطر آفرین بود، ناچار بودم ردش کنم، که اونجام از طور شعر بیرونیت عذرخواهی میکنه. معلومه اونجا شارحه، اظهار نظر نمیخواد بکنه، فقط مطلب رو شرح میده. اما توی تجدید کتاب نوشته، شرح چیزی نداده، کتاب نوشته. حالا صدرا خودش هم در جای خودش گفته من اظهار نظر اونجوری نمی کنم، خودش گفته. ولی صدرام، بله صدرام خیلی از مطالب بهش باید نسبت داد، در حالی که نسبت نمیدیم. چرا؟ چون خودش گفته اول کلام مشهور رو میگم، اظهار نظر نمی کنم، هیچی نمیگم، جوری بیان میکنم که گویی حرف خودمه، بعد حرف خودمو ذکر میکنم، وقتی حرفمو ذکر کردم حرف مشهور خود به خود میپره، باطل میشه، یه جایی این نیست که ردش کنم. اصلا روشش اینطوره، ولی خواجه که روش این نیست. حالا نمیدونم از بس بیرون رفتیم. بله چی رو؟ بله مرحوم سبزواری فیلسوفه، متکلم نیست، به قول قبول داره. چی؟ بله جبرئیل مادی میدونستن، براش پر قائل بودن، براش پر قائل بودن، معتقد بودن بال میزنه میاد، بال داره، پر داره، متکلم همه اینطوری بودن، جبریل رو مادی میدونستن، اصلا عقول عالی قابل نداشتن دیگه، همه موجود غیر خدا رو مادی میدونستن. حالا منظورم اینه که معتزله هم اون ثابتات رو در حینی که ثابتن مکان نمیخوان، ولی وقتی موجود میشن مادی هن دیگه، وقتی مادی هن مکان میخوان. بحث از اینجا کشیده شد به اونجا. خب معتزله ثبوت خارجی رو برای این ماهیات قائلن، میگن این ماهیت در خارج ثابتن. صوفیه قائل به عیان ثابتن، عیان رو میگن ما شمت راحت الوجود، وجود بهشون داده نشده و نمیشه و ثابتن. اما ثابتن کجا؟ ثابتند در مرتبه علم، نه در مرتبه عین، نه در خارج. پس بین معتزله و صوفیه فرقه. هر دو قائلن به ماهیات ثابته، هر دو قائلن به ماهیات ثابته، منتها یکی میگه ثابت فل خارج، این معتزله است، یکی میگه ثابت فل علم، این صوفیه است. فرقشون اینه با هم. بله، هر دو قائلن به ماهیات ثابته، یکی میگه ثابتات ازلیه، یکی میگه عیان ثابته، اسمشون فرق میکنه ولی مطلبشون یکیه. اینا ثابتات ازلیه رو معتزله علم خدا میدونه، عیان ثابته رو هم صوفیه علم خدا میدونن، هر دو هم میگن خارج از ذات یعنی منفصل از ذات. خب این قول اول بود، قول دوم بود، دو تا قول ذکر کردیم تا حالا دیگه، یکی قول به ثابتات ازلیه، یکی قول به عیان ثابته. خب مثل این که داره اعلام میشه که بس باشه، بقیهش بذاریم برای جلسه بعد.